سلام، من پوریا ناظمی هستم و شما شنونده پادکست در این شبها هستید. ممنون که این پادکست رو انتخاب کردید. خیلی ممنون از همه دوستانی که لطف کردن بعد از انتشار پیش شماره این پادکست پیغام دادن و ابراز لطف کردن. امیدوارم که بتونم جوابگوی این محبت باشم. قبل از اینکه این پادکست رو شروع بکنیم، فقط چند نکته تکراری رو لازمه که اشاره بکنم. نخست اینکه شما میتونید این پادکست رو علاوه بر وبسایت من در سرویس دهنده های عمومی پادکستی که ازش استفاده میکنید در اغلب اونها پیدا کنید، گوگل پادکست، انکور و جاهای دیگه، ضمن که میتونید فایل رو مستقیم از وبسایت خود من هم بشنوید. در هر شماره پادکست تعدادی ارجاع و در واقع اشاره به متابع و مطالبی که اگر علاقه من بودید بیشتر راجع به موضوع بدونید بتونید در اون مطالب ارجاعات بیشتری رو پیدا کنید وجود خواهد داشتش. و همینطور لازمه که تشکر بکنم از نسرین و پیام عزیز که لطف کردند و این زحمت بخش فنی این پادکست رو کشیدن، آماده سازی فضاش. بدون کمک اونها قطعا این اتفاق نمی افتاد. ممنون میشم اگر نظری دارید، اگر پیشنهادی دارید و حتی اگر سوژه‌ای به نظرتون میرسه که جذابه که در موردش صحبت بشه، برای من تو صفحه پادکست به نشانی podcast.puryanazemi.com حتما بگذارید. و اگر شنیدن این پادکست برای شما به نظرتون جالب بوده، منت میگذارید که شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید و اون رو معرفی کنید. همینطور اگر از سرویس دهنده های عمومی پادکست استفاده میکنید و فکر میکنید که محتوای خوبی هست، یک بار دیگه باعث لطف نشون دهنده لطف فراوان شماست اگر توی اون سرویس دهنده نظر بگذارید و اون رو در واقع تشویق بکنید. ممنون. اجازه بدید داستان‌هایی که امروز می‌خوام راجع بهش صحبت بکنیم رو با داستانی از داخل ایران شروع بکنیم. این موضوعی بود که چند روز پیش در واقع فاصله این دو برنامه یه مقداری برای کسانی که به خصوص علاقه‌مند به فضا و رویدادهای فضایی و اکتشافات فضایی بودن خبرساز و حاشیه ساز شد. اگر شما در فضای در بین علاقه‌مندان برنامه‌های فضایی ایران باشید، حتما در چند ماه گذشته فید توییتری وزیر محترم ارتباطات فناوری اطلاعات رو دنبال میکنید. به من تذکر دادن که نگم وزیر مخابرات، وزیر مخابرات سابق بوده، الان وزیر آی سی تی داریم دیگه، یه ذره شکلش فرق میکنه. به هر صورت حتما فید دکتر آذری جهرمی رو دنبال میکنید و ایشون بارها و بارها به اهمیت بخش فضایی، اهمیت برنامه فضایی که حالا به طور سنتی سازمان فضایی ایران هم زیر مجموعه وزارت آی سی تی هستش، اشاره کرد. همینطور ایشون بارها و بارها بر مبنای سیاست‌های این وزارتخونه بر محور شفافیت در اطلاع رسانی تاکید کردند. به همین دلیل انتظارها از ایشون و از وزارتخونه ایشون و سازمان‌های زیرمجموعه ایشون به خصوص در زمینه فضایی اندکی بالاتر بود. شاید اندکی تاکید ایشون بر این شفافیت دوران تازه و از طرفی شاید جشن بیهنگامی که تعدادی از فعالان رسانه‌ای در مقابل این اعلام گرفتن باعث شدش که انتظارهای ما بالا بره. زمانی که در واقع تلاش برای پرتاب ماهواره پیام اتفاق افتادش، خب فرایند اطلاع رسانی فرایند استانداردی نبود. ایشون رو اعلام کردن که من خبر خوشی میخوام بهتون بدم.
پیام امیر کبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد تا پیام سربلندی، خودباوری و اراده جوانان ایرانی را به مخ جهانیان بکشد.
و بعد بعد از اینکه ماهواره شکست خورد و در مدار قرار نگرفت، که هنوز ما نمیدونیم دقیقا چه گفته میشه، به سرعت لازم نرسیده. وقتی به سرعت لازم نرسیده، احتمالا منظور این هستش که پرتابگر نتونسته اون رو به سرعت لازم برای رها شدن در مدار قرار بده. بعد این در تناقض با این مسئله هستش که جناب وزیر همون روز به در واقع وزیر دفاع که مسئولیت بخش پرتابگرها رو دارن تبریک میگن بابت موفقیت پرتابگر. به هر حال ایشون در توییتر اعلام کردن که دیشب ما دست جمعی رفته بودیم پرتاب ماهواره ببینیم، متاسفانه در لحظه آخر نشد، ایشالله دفعه بعد دوستی. به نظر میمد که در ایام دهه فجر قراره که ماهواره بعدی، ماهواره دوستی در مدار قرار بگیره، تا اینکه بدون هیچ خبری از فضای داخلی ایران تعدادی از ناظران و رصدگران ماهواره ها و کسانی که پرتاب های فضایی رو مرور میکنن، بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای که منتشر شده بود از سایت پرتاب های ایران اعلام کردن که به نظر میرسه دلاش برای پرتاب ماهواره دوستی با پرتابگر سیما به هر دلیلی با شکست مواجه شده. این اطلاعات بر مبنای تصاویری بود که منتشر شدش، تصاویر ماهواره‌ای از سایت پرتاب بودش و خب افرادی هم که این رو بازنشر دادن، حالا عکس اصلی رو در واقع اسوسیتد پرس منتشر کردش، ولی رصدگرانی که اون رو دنبال کردن رصدگران برجسته‌ای هستند، چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که به طور توی جامعه رصدگران و تحلیلگران پرتاب‌های فضایی قابل اعتماد هستند. با این وجود به این معنی نیست که هر حرفی که می‌زنند وحی مطلق باشه و ما باید در واقع بهش گوش بدیم. به همین دلیل بعد از انتشار این خبر بسیاری از ما، کسانی که چه تو ایران بودن چه خارج از ایران، درخواست کردن که وزیر صحبت بکنه یا نماینده یا رئیس سازمان فضایی. فکر کنم هنوزم که اگر تا امروز شما به سایت سازمان فضایی ایران مراجعه کنید، هنوز خبری از این پرتاب و هیچ واکنشی به این خبر نیستش. منظور من از این که اطلاع رسانی بشم، بذارید شفاف بگم، منظور من این نیستش که وزیر بیاد دیتیل پرتابو بگه اگرچه که باید گفته بشه. منظور من به طور مشخص این هستش که وقتی که یک خبری منتشر شده که ایران پرتاب فضایی رو انجام داده عذر میخوام و این پرتاب شکست خورده، این خبر یا درسته یا غلطه، یا میشه تکذیبش کرد یا میشه تاییدش کرد یا میشه گفتش که ما فعلا داریم بررسی میکنیم بعدن بهتون خبر میدیم. سکوت در برابرش رو من نمیدونم رو چه سیستم اطلاع رسانی میشه انجام داد، غیر از اینکه توصیه های بد یا در واقع مشاوره های بدی به جناب وزیر داره میشه و تیم همکارانشون. من دستم قطعا به ایشون نمیرسه، ولی تو فضای توییتر در واقع فقط تنها کاری که از دستم برمیومد این بود که با منشن کردن ایشون تقاضا کنم اگر واکنشی رو دارن بدن. و بعد از مدتی خب طبیعتا ایشون رو گرفتارتر از اونه که بخواد به یک توییت جواب بده و واسخی نشدیم. خبرهای بعدی و تحلیل‌های بعدی و همینطور مرور نشون میداد که به نظر میادش که این شکست درسته. من هنوزم نمیتونم با قطعیت بگم چه اتفاقی افتاده چون نمیدونیم، ولی بعد از اون بود که من یه توییتی رو نوشتم که به نظر میادش که بر مبنای داده‌های موجود حدس قوی اینه که پرتاب ماهواره دوستی با شکست مواجه شده، مقامات رسمی موضع‌گیری نمی‌کنند، برخلاف هشتگ زدن شفافیت وزیر آی سی تی و تیم او سکوت میکنن چون از شفافیت تنها هشتگ رو میشناسن. شاید یه ذره متنی که من نوشتم و نقل قولی برای خبرتون کردم تند بودش، اما شاید همین یه ذره تند بودن این توییت باعث شدش که یکی از بزرگواران سازمان فضایی جناب آقای امیر ناظمی، توی پرانتز ما احتمالاً هیچ نسبتی با هم نداریم، که معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعاتی هستش، با منشن کردن این توییت و در واقع بازنشر اون نکاتی رو در موردشون مطرح بکنه. ایشون، من نقل قول میکنم، نقل قول آقای امیر ناظمی، بگذارید چند سناریو رو در مورد وزیر و تیمش تصور کنیم. یک، آنها شفافیت را نمیشناسند. دو، آنها دروغگو و شیادند و تنها در مواردی که به نفعشان است شفاف هستند. سه، بنابر یک منفعت ملی تصمیم به سکوت گرفتند. چهار، نهاد مسئولی در حاکمیت آنها را از خبررسانی منع کرده است. پنج، ماهواره موفق بوده است. شش، به دلیلی ارسال ماهواره به تأخیر افتاده. چرا ما اینقدر مطمئن و این گونه بی‌محابا حکم قطعی می‌دهیم؟ چرا نقطه مشترک همه قضاوت‌ها محکوم کردن دولت و دولتی هاست؟ به نظرم همگی نشانه‌ای از کمبود سرمایه اجتماعی در جامعه ماست که برای توسعه سخت به آن نیازمندیم و باید که بسازیم. پایان نقل قول. نکته مهمی که به نظرم لازمه که نسبت به این پاسخ، که احتمالاً رسمی‌ترین پاسخیه که ما نسبت به این پرتاب و این خبر اون گرفتیم، اشاره بکنم این هستش که اولا من پیشنهاد ندادم که حکم بی‌محابای قطعی ندادم. من نوشتم که بر مبنای داده های موجود حدس قوی اینه، بنابراین حدس قوی اینه و تنها راهی که ممکنه که این حدس رو زیر سوال ببره اینه که اطلاعات رسمی منتشر بشه یا غیر رسمی که این رو زیر سوال ببره. بیاید این حالت ها رو مشخص کنیم. من حدس میزنم با توجه به اشرافی که ایشون دارن، یکی از این شش دلیل دلیل اصلی هستش که پشت این خبررسانی وجود داره. اگر مسئولین شفافیت رو نمیشناسن، که خب همون حرفیه که ما میزنیم که فقط هشتگش رو میشناسن، اگر دروغگو شیادن که امیدواریم این گونه نباشه، اما باز هم همونه که از شفافیت فقط هشتگ رو میشناسن، بنابر یک منفعت ملی تصمیم به سکوت گرفتن. یادمون باشه که شفافیت به معنای آن نیست که تمام اسناد مرتبط با منافع ملی رو ما منتشر کنیم، نه، موضوع اطلاع رسانیه. ما اطلاع رسانی بحران داریم، اساسا شاخه ای از کار متخصصان حوزه روابط عمومی اطلاع رسانی بحران هستش. اگر فرض بکنیم که شکست یک ماهواره که بنا به گفته مسئولین ماهواره سیویل بوده، ماهواره غیر نظامی بوده، و به گفته و تکرار دوستان ما شکست در پرتاب‌های فضایی هم امری به شدت عادی و رایج هستش، تبدیل میشه به امنیت ملی و منافع ملی، خب احتمالاً یا تعریف منافع ملیمون بده و یا حداقل در واکنش به بحرانی که براش تعریف میکنیم بلد نیستیم چه کار بکنیم. ما میتونیم که پاسخ بدیم، میتونیم بگیم که پرتاب به دلیل، اگر فرض کنیم که پرتاب انجام شده و شکست خورده، میتونیم بگیم بله حادثه رخ داد، در دست بررسی است. همین. میتونیم بگیم که نه، همه چیز تحت کنترل، مثلا قرار نبوده پرتاب بشه. میتونیم بگیم نه، اتفاق دیگری افتاده. بنابراین اگر بنابر منفعت ملی تصمیم گرفته میشه که پرواز پرتاب یک ماهواره غیر نظامی تبدیل به امنیت، مسئله امنیت ملی بشه، و در و نکته مهمی نیست که اطلاع رسانی نمیشه، مهم اینه که در برابر اطلاع رسانی که نهادهای خارج از ایران انجام دادن سکوت مطلق میشه، این هیچ ربطی نمیتونه با شفافیت داشته باشه. گفته شده که نهاد مسئولی در حاکمیت آنها را از خبررسانی منع کرده است. خب باز هم همینه که وقتی که هر باری هر مقام مسئولی بتونه یک مقام مسئول دیگر رو از اطلاع رسانی از حوزه تخصصی خودش منع کنه، یعنی شفافیت وجود نداره، حداقل ادعاشو نکنه. یادمون باشه من و دوستان من و کسانی که علاقمند هستن هشتگ شفافیت رو ننداختیم، جناب وزیر و همکاران ایشون هستن که بر این مسئله تاکید دارن. من نمیتونم بگم من شفافم غیر از مواردی که منفعت نباشد و غیر از مواردی که به هم بگن که شفاف نباش و غیر از مواردی که صلاح نمیدونیم. خب این دقیقا همون کاری که همه میکنن، شفافیتی لازم نیست در این مورد. گزینه پنجمی که ایشون اشاره کردن اینه که ماهواره موفق بوده. احسنت، خب اعلام کنید، چذارید ما در این خوشحالی شریک باشیم. مگه چه چیزی بهتر از اینه که ما بدونیم که بخش فضایی ما داره با موفقیت کارش رو میدونه. 6، به دلیل ارسال ماهواره به تاخیر افتاده. بازم احسنت، خبر بدید، بگید که نه، این خبرهایی که منتشر شده آقای فلانی خبرگزاری ای پی و جاهای دیگه اشتباه کردن، تصویری که دیدن رو بد برداشت کردن، ماهواره در برنامه پرتاب قرار داره و هیچ اتفاق عجیب غریبی هم نیفتاده. سکوت مطلق نشون دهنده اینه که ما حداقل تو بخش اطلاع رسانی چندان برنامه ریزی مشخصی نداریم. البته این رو من بگم، من بارها نوشتم، بارها گفتم، توی مطلبی که مرتبط با این پادکستم هست لینکاشو براتون میذارم، یکی از بزرگترین مشکلاتی که به نظر من برنامه فضایی غیر نظامی ما داره اینه که برنامه نداره. برخلاف ادعایی که دوستان میکنن، ما یک نقشه جامع، نه کلمه نقشه جامع، ما نقشه جامع داریم، ولی یک نقشه راه، یک الگوریتم پیشرفت در حوزه فضایی غیر نظامی نداریم. شاید داریم ولی اعلام نشده، نمیدونم، شاید به صلاح نیست که اعلام بشه. چرا نداریم؟ به خاطری که ما مثلا چند سال پیش برای آزمایش پرتاب به محموله زیستی، اون میمون رو خشایار بود، میمون پیشگام، ببخشید، خشایار مربوط به علوم شناختی بود، میمون پیشگام رو به فضا میفرستیم. قدم بعدیش چیه؟ نتایج آزمایشاش چیه؟ ماهواره قبلی شکست میخوره، کمیسیون بررسیش کجاست؟ کارگروه بررسیش کجاست؟ نتایجش کجاست؟ قراره که ما در 5 سال آینده دقیقاً چند ماهواره، چند پرتاب فضایی داشته باشیم در بخش بدون سرنشین؟ قراره که در بخش سرنشین دار که ادعا میشه یکی از اهداف و اولویت هاست، چه کارهایی رو انجام بدیم؟ ما یک روز صحبت میکنیم که میخوایم تلسکوپ فضایی بسازیم گنده تر از هابل، یک بار دیگه صحبت میکنیم که الان فضانوردامون دارن تمرین میکنن، دارن میرن فضا، فردا معلوم میشه که ماهواره برمون نمیتونه ماهواره رو تو مدار قرار بده، و بعد گفته و بعد در این حال تبریک میگیم به مسئول پرتاب ماهواره که چقدر موفق بوده. این نشون از ناشایستگی. من برای اینکه شما حرف منو قبول نکنین، دعوتتون میکنم به سایت سازمان فضایی ایران isa.ir مراجعه کنید. در بخش منوی این صفحه، در بخش اسناد بالادستی که در واقع نقشه راه برنامه فضایی ایران هستند، کلیک بکنید. دو سند وجود داره که اینجا منتشر شده. من البته میدونم که یکی دو تا در واقع سند جمع و جورتر دیگه هم وجود داره، اما این دو سند سند اصلی است. سند ایران 1404 که خب خودش داستان متفاوتی داره، یادتون باشه که امسال سال 1397 در آستانه 1398 هستیم و تمام اهداف اون سند قراره که ظرف 6 سال آینده تحقق پیدا بکنه. سند دوم که مرتبط داره است، سند جامعه توسعه هوافضای کشور است. من دعوت میکنم که این سند رو بخونید، از مقدمه شروع بکنید، طولانی هم نیستش. تو فصل دوم چشمانداز رو من فقط سری مرور میکنم، شما به حرف من اعتماد نکنید، خودتون بخونید. بر مبنای ترافق 1400 بخش هوافضای جمهوری اسلامی ایران، من نقل قول دارم میکنم، توی علامت نقل قول بذارید، ایران قطبی خواهد بود: یک، اقتدار بخش و مؤثر در امنیت ملی; دو، کارا قابل اتکا در تامین نیروهای راهبردی و جاری جامعه متناسب با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی; توانمند در ثروت آفرینی، طراحی، توسعه، تولید محصولات، ارائه خدمات، الهام بخش و افتخار آفرین، پیشران دیگر حوزه‌های علم، دانش‌بنیان و توانمند در بکارگیری. اگر دوست داشتین میتونیم دونه بدونه این اهداف کلان یا چشم‌انداز رو بحث کنیم. یعنی چی که برنامه فضایی دانش‌بنیانه؟ شما برنامه فضایی غیر دانش‌بنیان مگه میتونید؟ شما حتی اگه با فلاخن هم بخواید ماهواره بندازین تو فضا، باید دانش داره دانش باید استفاده بکنید. طبیعیه که حوزه فضا پیشران بقیه حوزه هاست، هر حوزه های تک این گونه هستش. الهام بخش و افتخار آفرین، اینها چیزاییه که اتوماتیک همراه برنامه فضاییه. متناسب با فرهنگ ارزش اسلام ایرانی رو من نمیتونم بفهمم. کارا و قابل اتکا، خب طبیعتا اگه کارا و قابل اتکا نباشه برنامه فضایی شکست خورده است. شما بخش سوم رو بخونید، ارزش‌های بنیادینش رو بخونید. عدالت محور باشد، تقویت و پرورش استعداد کند، با توجه به اصل عقلانیت در مدیریت کلان حوزه و تکریم علم و عالم و احترام حقوقی و اخلاقی به آفرینش‌های فکری علمی باشد و بهره‌گیری از آنها در چارچوب نظام ارزشی اسلام و استقرار توحید و عدالت. علم و فناوری کمال آفرین، الهام بخش بودن، اخلاق محوری، تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و سرمایه مشترک بسری دانستم. تو بخش سیاست‌های کلان که میاد، که احتمالاً بخش ریستر ماجرا هستش، دوباره یک لیست 16 تایی وجود داره. بخونید، اگر متوجه شدید بر مبنای اینکه اولویت ما چی هست بگید. توی بخش 1.5 بخش حوزه فضایی، اهداف کلان حوزه فضایی رو که مرور میکنید، مشاهده میکنید که حدود 7 مورد اشاره شده: شناخت عظمت و نظم حاکم بر جهان و پی بردن به حکمت و قدرت خالق جهانیان، دستیابی به جایگاه اول منطقه در تسخیر فضا و تسلط بر آن از طریق علوم و فناوری‌های مربوطه. توی پرانتز بگم، یکی از بخش‌های کلیدی سند 1404 همین جایگاه اول در منطقه است. یادمون باشه که اگر این منطقه درست تعریف نشه، خب ما میتونیم یه دایره رو برداریم در منطقه جاهایی بکشیم که خب اصولاً خیلی فاصله دارن با وضعیت ما. از اون گذشته گیرم که فردا تمام کشورهایی که در مجموعه منطقه قرار دارن منقرض بشن. آیا ما در شرایط فعلی دفعه اول هستیم؟ کافیه برامون؟ آیا هدف مشخصی داریم؟ یعنی که یه تیری پرت میکنیم هر جایی خوردش میگیم این هدفمونه. انجام مأموریت‌های فضایی سرنشیندار و قرار دادن انسان در مدار با اولویت علوم، فناوری‌ها و صنایع داخل و مشارکت جهان اسلام و همکاری‌های بین‌المللی. طراحی ساخت پرتاب بهره‌برداری از ماهواره در مدار زمین آهنگ. دستیابی به خدمات زیرساخت‌های ارتباطات فضایی، دستیابی به فناوری‌های لازم و همکاری در راستای موقعیت‌یابی ناوبری. خب این نقشه کلی با این اهداف کلی احتیاج به یک نقشه راه داره. قراره که چگونه بزنیم؟ شما ببینید کشور چین علی رغمی که اطلاع رسانیش فوق‌العاده ضعیف هستش، برنامه فضاییشو نگاه بکنید، ببینید توی برنامه 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله مرحله به مرحله، قدم به قدم توضیح داده، تعریف کرده میخواد چیکار کنه. گاه گداری موفق میشه، گاه گداری موفق نمیشه. ولی ما میدونیم الان که برای مثال 3 سال دیگه، 4 سال دیگه قراره چیکار بکنه. الان یه مأموریت مهنورد رو فرستاده در نیمه دور ما، بخش پشت به زمین ما، قرار بر این هست که مأموریت بعدی رباتی باشه که بتونه نمونه جمع کنه به زمین بفرسته، بازه زمانیش هم مشخصه. ما هیچ کس انتظار نداره که ما دیتیل و جزئیات برنامه فضایی یا هر برنامه دیگه رو اعلام کنیم، اما همزمان وقتی که میگیم میخوایم شفاف باشیم و حتی واکنششون نمیدیم ایراد داره. به هر حال اگر ما نقد میکنیم برنامه فضایی رو به این دلیل هستش که به نظر حداقل من بعد از این سالها نگاه کردن به دور و برم اینه که فضا بخش مهمی از آینده ما و حتی امروز ماست. هیچ کشوری توی آینده نمیتونه بدون داشتن یه برنامه فضایی معقول و منطقی قدرت رقابت داشته باشه و حتی از امکانات داخلیش استفاده کنه. بنابراین نوعی دلسوزی وجود داره، حتی اگر در واقع بعضی از دوستان ازش راضی نباشن و خوشحال نباشن. خاطرتون هست سال 2003-2004 ما شاهد یک کاروانی از مأموریت‌های زمینی بودیم که عازم مریخ شدن. شاید گل سرسبد اونها یا در واقع شاه بیت غزل کاروان‌هایی که عازم مریخ بودن، مریخ نوردهای دوقلو روح و فرصت اسپریت اپورتونیتی بودن که به مریخ رفتن، در دو سوی نیمکره فرود اومدن و قرار بود برای مدت فوق‌العاده کوتاهی، یعنی 90 روز مریخی، 90 سوز که معادل 92.5 روز زمینی هست، فعالیت کنند.
Expect the radar should have locked up onto the ground by now. We expect that the airbags will inflate approximately 20 seconds from now for an altitude 5,000 feet, 168 miles per hour. 4,000 feet.
Radar solution, matrix 21.
3,000 feet. The radar has a positive lock on the ground. We have a retro rocket firing solution. Retro rocket ignition on my mark. Mark. At this time, the retro rocket
has fired.
We have confirmation that the rockets have ignited. We are now awaiting confirmation of positive signals bouncing on the ground. At this time, we are 5 minutes 55 seconds after entry. We should be bouncing on the ground.
We're getting a bouncing signal. We are getting a bouncing signal.
Confirmation that spacecraft is bouncing and alive on Mars. However, this bouncing will take place another 10 minutes.
Just want to stop. Hold on.
We have a momentary loss of signal as the spacecraft is bouncing on the surface. It is difficult to maintain lock.
We're seeing it on the LCP. Very strong on LCP. On our LCP.
We have a very strong signal in the left-hand polarization channel indicating that we still have a safe
lander. We're getting a signal on LCP as well. Both channels. We're on Mars, everybody. Copy that.
طراحان این مأموریت این مأموریت از جهات بسیار زیادی مهم بوده. شما میتونید برگردید و مصاحبه ها و گزارش های اون دوران رو بخونید. یک دلیلش بود که برنامه مریخ با مشکلات زیادی مواجه بود. موفقیت این مأموریت میتونست آینده مأموریت های مریخی رو تضمین کنه. ترکیبی از دقت در طراحی و وسواس در طراحی به علاوه اندک خوششانسی و ندیدن یک پدیده جوی باعث شد که این دو مأموریت بسیار بسیار بیشتر از اون چیزی که تصور میشد دووم بیاره. من خاطرم هست در فردا یا پس فردای روزی که این دو مأموریت فرود اومدن ما یه سمیناری رو داشتیم در فرهنگسرای ارسپاران، اگه اشتباه نکنم. دوست خوبم بابک همین تفرشی داشت عکسای اولی که منتشر شده بود رو نشون میداد. در افق این چشمنداز مریخ نورد ها تپه های بود که در واقع تپه در واقع به نام فضانوردان کلمبیا نامگذاری شده بود، شاتل کلمبیا، و اگرچه چند صد متری بیشتر دور نبود اما همه ما میدونستیم، با اطمینان کامل میگفتیم، یادم بابک میگفتش که این به اون سمت حرکت میکنه ولی غیر ممکنه بهش برسه و پیش از اون خواهد مرد. از اون تاریخ 8 سال گذشته و سرانجام دیروز به طور رسمی مأموریت های دوقلو به پایان رسید. اسپریت یارو چند وقت پیش بود که دچار مشکل شد و فرصت بعد از مدتی که تماسش قطع شده بود به طور رسمی توی این هفته، در واقع هفته دوم فوریه 2019، بعد از چیزی بوده 15 سال فعالیت روی مریخ به کار خودش پایان داد. این اتفاق بی نظیری هستش توی تاریخ فضانوردی از جهات مختلف، از نظر مدت زمانی که طراحی ماموریت پیش بینی شده بود، مدت زمانی که ماموریت به طور واقعی طول کشید و دستاوردهایی که داشت. نکته جالب اینه که هر دوی این ماموریت‌ها اسپیت اپورتونتی موفق شدن در دور بازه 90 روزه خودشون اهداف علمیشون رو تامین بکنن، موفق شدن که نشانه هایی از آب در گذشته مریخ رو پیدا بکنن و به هر حال داستان مریخ نورد فرصت، مریخ نوردی که و روح که زودتر بازنشسته شده بود، داستان شگفت انگیزی در تاریخ فضا خواهد بود. فرصت در نهایت 45.16 کیلومتر در مریخ راهپیمایی کردش و شاید یکی از در واقع مریخگردهای فعلا رکورددار به شمار بیاد تا زمانی که رکوردش رو دیگران بزنن. شاید لازم باشه زمانی به طور مفصل‌تر به این ماموریت و اهمیتش از دید زمانی که انجام شد بپردازیم. یه دلیلی که ماموریت انقدر طولانی شد این بودش که بر سطح مریخ نوعی گردبادهای کوچک ایجاد میشه که این گردبادهای کوچک میتونه سطوح صفحات خورشیدی این ماموریت رو تمیز کنه. صفحات خورشیدی این ماموریت انرژیش رو از در واقع انرژی خورشیدی تامین میکردش. بعد از مدتی غبار مریخی روی این لایه ها میشینه و اگر در شرایط عادی در غیاب این تندبادهای کوچک، خب جذب انرژی خورشید کاهش پیدا میکنه و در نهایت ربات از بین میره. نکته ای که شاید در طراحی کمتر به توجه شده بودیم بود که در مریخ گاهگداری تندبادهای کوچک، گردبادهای کوچکی میوزه. این گردبادها زمانی که از روی مریخ نورد عبور میکنه اون رو مثل جارویی که جاروی دمنده در واقع تمیز میکنه و اینها دوباره انرژیشون رو میگیرن و شروع میکنن کار کردن. هم از نظر مهندسی، هم از نظر طراحی ماموریت و هم از نظر مدیریت پروژه علمی در کنار دستاوردهای علمیش این ماموریت فوق العاده ماموریت جذابی بود. یادتون هست قرار بود یه شرکتی ما رو یک طرفه بفرسته مریخ؟ احتمال خیلی زیاد داره اگر جایی قایم نشده باشین در طی چند سال گذشته نام مارسوان رو شنیده باشید. در تلویزیون ما، در رسانه‌های ما بارها و بارها ازش صحبت شد. یک شرکت استارتاپ یا شرکت نوپای فناوری تصمیم گرفته بود که سفر به مریخ رو در قالب یک طرفه و یک سویه برگزار بکنه و اون رو به تامین هزینش رو در قالب یک برنامه ریالیتی شو یا برنامه زنده تلویزیونی انجام بده و از طریق آگهی هایی که میفروشه هزینه ماموریتش رو تنظیم کنه. اونها اعلام کردن که ما یک طراحی قوی داریم. هیچ کدوم از ادعاهایی که میکردن مبتنی بر فکتایی نبود که ما میدونستیم، اما خبر اینقدر جذاب بود که توجه خیلی ها رو جلب کنه. تعداد زیادی داوطلب در جمع کردن، تعداد زیادی خبرنگار در واقع اونها رو پوشش دادن. تو ایران خودمون فکر میکنم بارها و بارها از مجله نجوم و دانستنی ها گرفته، شاید دانشمند، تلویزیون مطمئنم که بارها و بارها راجبش صحبت کرد، مستند ساخته شد، برنامه های مختلف آوردن، حتی به داوطلبا در واقع لقب داوطلبان سفر به مریخ یا در واقع نامزدهای سفر به مریخ گذاشته شد و خیلی جاهای دیگه. و حدود یک ماه پیش این شرکت در تقریبا سکوت خبری کامل درخواستی رو در واقع در یکی از دادگاه‌های سوئیس ثبت میکنه و اعلام ورشکستگی میکنه. از روز اول مشخص بود که این پروژه شوخی هستش و بیشتر یک در خوشبینانه ترین حالت توهم طراحانش هستش. اما به نظرم مرور برنامه مارسوان از یک جهت فوق‌العاده برای همه، به خصوص برای ما که روزنامه نگاری علممون شاخه جدید و شاخه جوانی هستش مهمه. یک، آیا ما پوشش پیگیر این خبر رو به اندازه کافی انجام دادیم وقتی که با اون شور و حرارت اولیه در واقع راجبه صحبت کردیم؟ پیگیری های بعدیش رو به ما همون اندازه انجام دادیم؟ دو، اگر خبر در واقع ورشکستگیش تایید بشه که به نظر میاد تایید شده، آیا به همون اندازه واکنش خواهد داشت که خبر تاسیسش واکنش داشت؟ و آیا ما نگاه خواهیم کرد که کجا در فرایند اطلاع رسانیمون یا کجا در فرایند تحلیل این پروژه دچار مشکل شدیم. یک بار دیگه آیا به جایگاه خبرنگاری علمی و رسانه علمی باید نگاه بکنیم به بهانه این پروژه و ببینیم که وظیفه ما چیه؟ آیا صرفاً بلندگوی تبلیغاتی باید باشیم برای هر کسی، هر پروژه‌ای، هر سازمانی، هر نهادی که صحبت میکنه، یا اندکی شکگرایی رو وارد داستان بکنیم، اندکی سوال بپرسیم؟ یادمون باشه احتمالاً یکی از وظایف ما به نام روزنامه‌نگار علمی این هستش که سوال‌های سخت‌تری را از بپرسیم تا مطمئن بشیم که محصولی که دست مخاطب ما میرسه محصول نسبتاً قابل اعتمادی هست. به هر حال پروژه مارسوان رو به نظرم میاد که از اون پروژه‌هایی که میشه یه مقدار بیشتر راجع بهش صحبت کرد و ازش درس گرفت، نه به خاطر برنامه‌ای و ماهیت فضاییش، بلکه به واسطه این نحوه پوشش خبری که در موردش اتفاق میفته. چون صحبت از روزنامه‌نگاری علم شد، اجازه بدید این پادکست رو با یک خبری از این دنیا به پایان ببرم. برای کسانی که علاقمند روزنامه‌نگاری و نویسندگی علم هستن، کارل زیمر نویسنده برجسته و روزنامه‌نگار برجسته که اسمش آشناست، نویسنده ای که ستون نویس ثابت نیویورک تایمز هستش و از اون چندین و چند کتاب منتشر شده، آخرین کتابش به نام او لبخند مادرش رو داره، در رابطه با قضیه وراثت و درباره داستان وراثت یکی از شاید بهترین آثار علمی چند سال اخیر باشه که برای مخاطب عام نوشته شده. کارل یکی از بهترین داستانگوهای علمی معاصر و همزمان ماست و اخیراً در یک پروژه، یک مجموعه 8 قسمتی از پادکستی راجبه اینکه زندگی چیست، What is life، را در واقع ساخته. طی این 8 قسمت کارل زیمر با 8 دانشمند برجسته در حوزه حیات، از فلسفه گرفته تا زیست شناسی تا اخترزیست شناسی، مصاحبه میکنه و از اونها میخواد که به این پرسش جواب بدن که حیات چیست. شاید شما فکر کنید که خب این سوال ساده ایه یا حداقل تو بخش علمی جواب مشخصی داره. به نظر میاد این گونه نیستش. شاید بدون اقراق بیش از 100 تعریف مختلف از حیات وجود داره و از اون جالبتر اینه که روش‌های مختلفی حتی برای طبقه بندی تعاریف حیات وجود داره. نه تنها تعاریف متعدد داریم، طبقه بندی‌های متفاوت برای طبقه بندی حیات داریم. به نظرم یکی از بهترین پادکست‌های علمی این چند سال اخیر هست. میتونید اون رو در سایت خود کارل زیمر با نشانی carlzimmer.com/podcast دنبال بکنید. من لینکش رو در صفحه یه پادکست خودم هم میذارم. و همینطور اگر به کتاب‌های علمی عمومی علاقه مند هستید، کتاب او لبخند مادرش رو داره، She Has Her Mother Laughs، یکی از بهترین کتاب‌های علمی نوشته شده است، به خصوص اگر علاقه مند به حوزه وراثت و تکامل باشید. ممنون که این پادکست رو گوش کردید. ممنون میشم اگر ازش خوشتون اومد، هم به من پیغام بدید، هم به دیگران معرفیش بکنید و نظرتون رو بدید. اگر سوالی باشه در حد سوادم سعی میکنم همینجا جواب بدم. و یک بار دیگه ممنون از همه شما که وقت میگذارید و این پادکست رو میشنوید. من پوریا ناظمی هستم، شما شنونده پادکست در این شبها و تا شبی دیگر، بدرود.